اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، شب شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا را تقدیم می داریم. در آغاز برنامه توجه نمایید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. مقام های طالبان از سرازیر شدن سیلاب ها در 10 ولایت افغانستان خبر داده، گفتند که در نتیجه آن کم از کم 20 نفر جان باخته، 30 تن دیگر زخمی شده و 2 نفر نیز تاکنون مفقودند. مولوی شرف الدین مسلم، معین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان، روز چهارشنبه 4 می به خبرنگاران گفت که در این سیلاب ها ده‌ها رأس مواشی تلف شده، صدها هکتار زمین زراعتی از بین رفته و حدود 100 خانه مسکونی نیز تخریب شده است. آقای مسلم افزود که بیشتر این سیلاب ها در ولایت بدخشان، بغلان، هرات، هلمند، بادغیس، تخار، فاریاب، پروان، میدانوردک و کندوز در اثر بارندگی های شدید سرازیر شده است. بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، گروه های نجات به محل حوادث طبیعی رفته و تلاش ها برای نجات بیشتر آسیب دیدگان جریان دارد. این در حالی است که روز گذشته ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارندگی شدید همراه با رعد و برق، تندباد و سیلاب های آنی در 28 ولایت افغانستان خبر داد. برنامه جهانی غذا در افغانستان از ادامه کمک ها برای هزاران خانواده نیازمند در افغانستان خبر داده و گفته است که تنها در ماه مارچ به حدود 1 میلیون نفر در 3 ولایت رسیدگی کرده است. این برنامه امروز چهارشنبه 4 می در پیام های در توییتر گفته است که این کمک ها در ولایت بغلان، نیمروز و کابل صورت گرفته است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
با گفته برنامه جهانی غذا، تنها در ماه مارچ 379,729 نفر در ولایت بغلان، 153,800 نفر در نیمروز و 376,139 نفر نیازمند در کابل از کمک‌های ملل متحد مستفید شدند. این برنامه همچنان افزوده است که این کمک ها شامل مواد خوراکی و پول نقد بوده است که به افراد واجد شرایط در ولسوالی بنوی ولایت بغلان، چخانسور ولایت نیمروز و مرکز کابل توزیع شده است. این نیازمندان افغان در حال تحت حمایت برنامه جهانی غذا قرار می گیرند که بر اساس آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر حدود 23 میلیون شهروند افغان گرسنگی حاد را تجربه می کند و 95% مردم این کشور غذای کافی برای خوردن ندارند. این نهاد همچنان گفته است که 10 میلیون کودک افغان برای زنده ماندن به کمک های فوری نیاز دارند. برنامه جهانی غذا در حال از توزیع مواد غذایی و پول نقد به مردم نیازمند افغانستان خبر می دهد که تعداد کثیری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان در تماس با رادیو آشنا صدای امریکا از توزیع این مواد کمکی به افراد غیر نیازمند شکایت کرده، می گویند که افراد مسئول در ولایت به نزدیکان و اقاربشان مواد را توزیع می کنند.
توماس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در خصوص افغانستان، میگوید که شاید بتوان آزادی مردم را قسمان با آزادی رسانه ها در گزارش دهی، بحث، انتقاد و حمایت سنجش کرد. اتحادیه اروپا به خاطر 3 می روز آزادی رسانه ها گفته است که این اتحادیه در کنار تمام ژورنالیستان در سرتاسر جهان ایستاده است و از جرأت این قشر در مبارزه علیه سانسور و سرکوبی برای تعریف آشکار آزادی مطبوعات، آزادی بیان و عقیده که توسط هیچ منافع ملی تعریف و یا محدود نشده است ستایش می کند. با حاکمیت طالبان در اواسط ماه اگست سال گذشته، افغانستان که آزادی مطبوعات بزرگترین دستاورد دو دهه اخیر این کشور محسوب می‌شد، با سرکوبی و محدودیت بی‌شایبه رسانه‌ها مواجه شده است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به صدای آمریکا، گفت که این حکومت حمایت خود را از فعالیت‌های رسانه‌ای اعلام کرده و رسانه‌ها می‌توانند آزادانه در چوکات قانون در این کشور فعالیت کنند. انس حقانی، یک مقام ارشد حکومت طالبان، گفته است که مردم افغانستان به زودی خبرهای خوشی درباره باز شدن مکاتب دخترانه خواهند شنید. آقای حقانی در یک سخنرانی آمد در ولایت خوست، بدون اینکه از تاریخ مشخص یادآوری کند، گفت که علمای دینی در روزهای آینده با هم ملاقات خواهند کرد تا مشکل مسدودی مکاتب دخترانه را در افغانستان رفع سازند. با تسلط طالبان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم با وجود وعده باز شدن در اوایل سال روان تعلیمی در افغانستان هنوز مسدود مانده که انتقادات گسترده ملی و بین‌المللی را در پی داشته است. مقام های طالبان هرگز به صورت رسمی توجیه برای این ممنوعیت را نکردند. اما پیش از آن عزیز احمد رایان سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به صدای آمریکا گفته بود که بحث ها در سطح رهبری این گروه برای بازگشایی مکاتب متوسط و لیسه دختران جریان دارد. بر اساس یک گزارش جدید سازمان ملل متحد، تقریباً 193 میلیون نفر در سرتاسر جهان روزانه غذای کافی برای خوردن ندارند. در این گزارش، افغانستان در زمره کشورهای قرار گرفته است که با بیشترین بحران غذایی مواجه است. برنامه جهانی غذا در یک پیام توییتر با تذکر به این گزارش نگاشته است که گرسنگی شدید، یعنی افرادی که بدون انجام اقدامات شدید به غذای کافی دسترسی ندارند، بدون اینکه کاهش یابد، در حال افزایش است. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در این گزارش همچنان آمده است که رقم افرادی که عدم مسئولیت غذایی را تجربه می کنند در یک سال به 40 میلیون افزایش یافته و این وضعیت در 53 کشور جهان بدتر شده است. گزارش تغییر اقلیم، جنگ و همگیری ویروس کرونا را در بدتر شدن وضعیت غذایی جهان مقصر دانسته است. سازمان ملل متحد اعلام کرده که گرسنگی هات در 6 سال گذشته افزایش یافته و بحران‌های غذایی به ویژه در کشورهای مانند افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو، ایتوپیا، نایجیریا، سودان جنوبی، سوریه و یمن که همگی درگیری‌های طولانی را تجربه کرده‌اند در اوج بوده است. برنامه جهانی غذا تاکید کرده است که بر بنیاد یافته های این گزارش باید با این بحران غذایی مبارزه صورت گرفته و به دلایل اصلی آن پرداخته شود. این گزارش به طور مشترک توسط شبکه جهانی علیه بحران غذایی که متشکل از برنامه جهانی غذا، سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا تهیه شده است.
ادامه خبرهای افغانستان منتخب جهان را از رادیو آشنا میشنوید. اردوی اوکراین امروز چهارشنبه حملات متعدد قوای روس را در زیربناهای انتقالاتی در سرتاسر اوکراین تایید کرد. این در حالی است که حملات مسکو هنوز هم بر منطقه دنباس ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده بود که استیشن‌های برق نزدیک به ایستگاه‌های راه آهن از جمله در مناطق لویو، اوتسا و دونتسک را هدف قرار داده است. الکساندر شتوپون، یک سخنگوی اردوی اوکراین، گفت که نیروهای روسی به حملاتشان بر فابریکه آهن شهر ماریوپول ادامه می‌دهند.
На Донецькому і Таврійському напрямках з метою сковування дій окупанти
در سمت دونتسک و توریا برای محدود کردن اقدامات اشغالگران واحدهای نیروهای ما را هدف قرار می‌دهند. در جهت لیمانسکی دشمن به سمت شهرک ژندریگولو حمله می‌کند. نبرد ادامه دارد. دشمن در حال تقویت و انسجام نیروهاست و عملیات شناسایی هوایی را تشدید کرده است. بیش از 100 جسد نیروهای خدمات انسجامی که در منطقه زاپوریژیا کشته شده بودند و سرطانه مرکزی هوریلیفکا تحویل داده شده است.
اما آقای شتوپون همچنین گفت که نیروهای اوکراینی 12 حمله روسیه را در مناطق دونتسک و لوهانسک در 24 ساعت گذشته دفع کرده و تصریح کرد که روسیه در چند جبهه متحمل تلفات شده است. این در حالی است که مقامات اوکراینی روز سه شنبه 3 می گفتند که در اثر حملات تازه قوای روسی بر شرق این کشور کم از کم 21 غیر نظامی کشته و 27 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. والی منطقه دونتسک اوکراین گفته است که حملات روز سه شنبه در مقایسه با حملات یک ماه پیش مرگبارترین حملات روسیه علیه غیر نظامیان در آن کشور به شمار می رود. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز چهارشنبه ادعا کرد که نیروهای روسی اقدامات گسترده را جهت حفاظت و سازماندهی تخلیه مسئول غیر نظامیان در قلمرو شرقی اوکراین روی دست گرفته است. آقای شویگو گفت که جنگجویان اوکراینی که در فابریکه آهن شهر ماریوپول گیر مانده‌اند مسئولند. او تکرار کرد که افرادی که در داخل فابریکه گیر مانده‌اند به درخواست مکرر تسلیمی پاسخ منفی دادند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که امروز چهارشنبه واضح نبود که آیا حملات بر فابریکه آهن ادامه داشت یا خیر. وزیر دفاع روسیه گفت که ایالات متحده و ناتو به انتقال سلاح به اوکراین ادامه می‌دهند. او افزود که هر گونه انتقالات تسلیحاتی ناتو که به اوکراین برسد نزد روسیه به مثابه هدف مشروع برای تخریب پنداشته می‌شود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان گفته است که از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواسته تا در مسکو با هم ملاقات کنند. پاپ فرانسیس در مصاحبه با روزنامه کوری دلاسیرا چاپ ایتالیا گفته است که هدف ملاقاتش تلاش برای پایان جنگ در اوکراین است، اما کرملین تا حال به این درخواست پاسخ نداده است. این رهبر مذهبی کاتولیک های جهان به این روزنامه همچنین گفته است که پدر سالار کریل از کلیسای ارتدوکس روسیه که از جنگ مسکو در اوکراین حمایت کرده است نمیتواند پسر محراب پوتین شود. فرانسیس به این روزنامه چاپ ایتالیا گفته است که پس از 3 هفته تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین، او از دیپلمات‌های ارشد واتیکان خواسته تا پیامی را برای پوتین ارسال کنند و خواهان ملاقاتش با رئیس جمهور روسیه شوند. ایران پلان دارد تا یک پژوهشگر سویدنی ایرانی تبار را که از سال 2016 بدین سو در زندان به سر میبرد اعدام کند. این در حالی است که قضایای بزرگ محکمه رابط میان ایران و سویدن را کشیده ساخته است. در گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا به نقل از مقامات آگاه ایرانی آمده است که ایران حداکثر تا 31 ماه می حکم اعدام احمد رضا جلالی را اجرا خواهد کرد. جلالی یک دکتر سویدنی ایرانی تبار است که در کمک رسانی به آفات طبیعی تخصص دارد و در پانتون‌های اروپایی تدریس کرده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر بازداشت آقای جلالی را تقبیح کرده، میگویند که این بازداشت از الگوی ایران پیروی می‌کند که افراد دو طبیعتی و مهاجران خارجی را به طور نامحدود بدون روند قانونی بازداشت می‌کند. مقامات کره جنوبی و ژاپن امروز چهارشنبه گفتند که کره شمالی امروز یک میزایل بالستیک را به سمت آب‌های شرقی آن کشور پرتاب کرده است. لویز ریسیز قوه مسئله کره جنوبی و وزارت دفاع ژاپن این آزمایش میزایل کره شمالی را تایید کرده. ژاپن بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته است که با احتمال زیاد میزایل بالستیک بوده است. این اقدام چند روز پس از آن صورت میگیرد که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی وعده کرد که زرادخانه هسته‌ای خود را در سریع‌ترین حد ممکن تقویت میبخشد و تهدید کرد که از آن علیه رقبای خود استفاده میکند. کارشناسان میگویند که سرعت غیر معمول کره شمالی در آزمایش تسلیحات در سال جاری نشان دهنده هدف دوگانه این کشور برای پیشبرد برنامه‌های میزایل و اعمال فشار بر واشنگتن به دلیل عمیق شدن توقف مذاکرات هسته‌ای است. و خانواده‌های افرادی که سالها در محابس سوریه زندانی بودند امروز چهارشنبه به این امید در کنار دروازه‌های محابس تجمع کردند که شاید عزیزانشان در میان صدها زندانی باشد که در عفو عمومی اعلان شده از جانب حکومت اسد آزاد می‌شوند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه چندین فرمان عفو عمومی را در این کشور جنگ زده صادر کرده است. اما فعالین حقوق بشر میگویند که آزادسازی اخیر زندانیان به تعقیب فرمان عفو عمومی روز یکشنبه گسترده و جامع‌ترین عفو در قبال افراد متهم به اعمال دهشت‌افگنی میباشد. فرمان عفو عمومی برای سوریه‌هایی که قبل از 30 اپریل مرتکب اعمال دهشت‌افگنی شدند قابل تطبیق است، به استثنای افرادی که اعمالشان به مرگ یک نفر انجامیده باشد. وزارت عدلیه سوریه روز سه‌شنبه گفت که صدها زندانی در 2 روز گذشته در چندین منطقه از زندان آزاد شدند. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. برای بیش از 70,000 پناهجوی افغان در ایالات متحده، عید فطر اولین عیدی بود که آنها بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تجلیل کردند. جینیا دولت خبرنگار صدای آمریکا با بعضی از این پناهجویان افغان در کالیفرنیا صحبت کرده و گزارشی را در مورد اینکه آنان چگونه عید را تجلیل کردند تهیه نموده که رویا زمانی به توجه می رساند.
40% از افغان‌های پناهجویی که تازه وارد ایالت کالیفرنیای آمریکا شدند، هنوز هم در هتل‌ها به گونه موقتی زندگی می‌کنند. مؤسسه خیریه هاجر روچدی کرم یا قلب‌های مهربان در شهر سان دیگو برای کودکان پناهجو که عید رمضان را جشن گرفتند، پول جمع‌آوری کرد. یک کارمند این مؤسسه خیریه می‌گوید:
It's their first Eid. It's their first Ramadan. You know, as Muslims, we only celebrate two events.
این اولین عید آنان در اینجا است. با عنوان مسلمانان ما فقط 2 روز را در سال جشن میگیریم. این اولین آن میباشد و برای این پناهجویان عید فطر اولین عید آنها در ایالات متحده است. ما فقط تلاش میکنیم که کمی خوشی را به آنان بدهیم و اندکی از مشکلات مالی آنان را کاهش دهیم.
ابوبکر سمون یک از پناهجویان افغان است که به گونه داوطلبانه بازیچه اطفال و کارت‌های هدیه را به بیش از 200 خانواده نیازمند توزیع می‌کند. او خود از دوستانش که در شهر سان دیگو برایش آپارتمان رهایشی پیدا کرده است تشکری می‌کند. سمون که به عنوان حسابدار مقام‌های آمریکایی در افغانستان ایفای وظیفه می‌کرد، بعد از تسلط طالبان بر افغانستان زندگی خود و خانواده‌اش را در معرض خطر دید.
The biggest challenge definitely was leaving all the life that we built back in Afghanistan throughout these years.
واضحاً بزرگترین چالش این بود که تمام سرمایه هایی رو که ما در طول این مدت در افغانستان ذخیره کرده بودیم ترک کردیم. همانطور که اشاره کردم تجارت، تجربه کاری، ارتباطاتی که ما در آنجا داشتیم همه را رها کردیم. البته خانه را و هر چیز دیگری را که در خانه داشتیم. ترک این همه چیزها بسیار مشکل است.
آقای سمون شبها برای شرکت های خارجی که هنوز هم در افغانستان فعالیت دارند خدمات مشاورتی از راه دور را فراهم می کند و همچنان به دنبال دو کار دیگر هم است تا بتواند مصارف کودکان را در اینجا بپردازد.
I'm always an ambitious person. I always believe that there is room for improvement. Whatever we are doing, we can do more than that, better than that.
من همیشه یک فرد پرتلاش هستم. همیشه بر این باور بودم که انسان ترقی می کند. هر کاری که ما انجام می دهیم ما می توانیم بیشتر از آن انجام دهیم. بهتر از آن. و من قصد دارم و در نهایت یک شرکت حسابداری شخصی خود را تأسیس کنم. و بر علاوه هر تجارت دیگری را که آن را انجام داده بتوانم. می خواهم از این فرصت ها استفاده کنم.
برای پناهجویان افغان مقیم شهر سندیاگو در اولین عید فطر در امریکا امام شکیب نوابی ملای مسجد دارالعلوم نماز عید را در یک پارک شهری ادا کرد.
So I go and talk to them. I encourage them to be patient also, and I encourage them that in this country you.
من با آنان صحبت میکنم و آنان را با صبر تشویق میکنم. تشویق میکنم که در این کشور شما واقعا میتوانید با صبر به بسیاری چیزا دست یابید و در این حال اهداف خود را در اینجا دنبال کرده میتوانید که بیشتر بهره مند شوید.
نوابی میگوید که با بیش از 200 هزار مسلمان در شهر سندیاگو کمک به پناهجویان با آنان احساس خوبی ایدی را داده است.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان محدودیت های وضع شده بر رسانه ها و روزنامه نگاران را در افغانستان توسط طالبان یک گام نهایت ناامید کننده خواند. استیفن بتلر اما هم کننده برنامه آسیا در کمیته حفاظت از ژورنالیستان در مصاحبه با همکار ما قدیر مشرف گفته است که یافته های این نهاد نشان می دهد که اداره استخبارات طالبان نقش مستقیمی در نظارت بر مطبوعات داشته و حاکمیت خود را بر رسانه ها اعمال کردند. آقای بتلر ابراز امیدواری کرد که شاید صداهای معتدلتر طالبان در آینده قوی تر شود. توجه نمایید به این مصاحبه.
تشکر از وقتتان. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، این گروه به گونه بسیار جدی مطبوعات و آزادی رسانه‌ها را محدود ساختند. بررسی با یافته‌های کمیته حفاظت از ژورنالیستان در خصوص آزادی بیان در حاکمیت طالبان چی است؟
خب آنچه مشاهده میکنیم جای نهایت تأسف است. در اوایل دیدیم و فکر میکنم که اندک امید وجود داشت که مطبوعات مستقل بتوانند آزادانه فعالیت کنند، اما چنین اتفاق نیفتاد. در حقیقت ما نهایت نگران هستیم و به ویژه اداره استخبارات طالبان نقش مستقیم نظارت بر مطبوعات را بر عهده گرفته و قانون طالبان را بر مطبوعات تحمیل میکند. ما میدانیم که طالبان آزادانه در اثنای نشر خبرها در اتاق نشرات داخل میشوند، از جمله اینکه سلاح با خود حمل می کنند یا هم تلاش می کنند امر کنند که چی اتفاق افتاده است. چندین خبرنگار را بازداشت کرده و آنان را با خود برده و شدیداً لتوکوب کرده اند. پس از گذشت یک مدت زمان آنان را دوباره رها کرده اند. اما این نهایت نگران کننده است. اکنون درست است که خبرها تا حد به نشر می رسند. اما مردم باید نهایت محتاط باشند، چرا که طالبان ثابت کرده اند که در برابر پوشش های خبری منتقدانه بسیار حساسند.
خب قسمی که شما هم گفتن طالبان اکثر خبرنگاران هدف قرار دادن، بازداشت، لتوکوب و شکنجه کردن. دیدگاه شما چی است؟ چرا طالبان به ویژه خبرنگاران افغان و محلی را هدف قرار میدن؟
خب آنها خبرنگارهایی هستند که باقی ماندند، به مردم افغانستان گزارش میدهند. پس واضح است که طالبان میخواهند کنترل افکار مردم افغانستان را درباره کاری که انجام میدهند در دست داشته باشند، به خاطر که این کار میتواند بر حمایت مردمی تاثیر کند. همچنان ما میدانیم که طالبان یک نظام نسبتاً سخت گیرانه دارند. من تردید دارم که آن را اسلامی بنامم، به خاطر که آنها آن را اسلامی میخوانند، اما هیچ کس قبول ندارد که این بخش از اسلام است. اما در هر صورت نظامشان سخت گیرانه است. به طور مثال آنان موسیقی را منع کردند، نشر سریال ها را متوقف ساختند و فقط می خواهند تا این حد بر مردم افغانستان کنترل داشته باشند.
خب اما بسیاری از خبرنگاران محلی و خارجی که بر رسانه های بین المللی کار میکنن اونا آزادانه فعالیت میکنن. طالبان چرا این رفتار دوگانه را پیش میگیرن؟
بله درست است. رسانه های خارجی تا حد زیاد آزادی گزارش دهی را در داخل افغانستان دارند. هنوز به پیمانه مشابه هدف قرار نگرفتند. استثناءات وجود دارد. ما اسناد را جمع آوری کرده ایم. بازداشت یک خبرنگار ایرانی که داره استخبارات طالبان ادا کرد که اسناد درست در دست نداشت. رویداد مشابه با خبرنگار بی بی سی رخ داد و به خاطر که طالبان ادعا کردند که اسناد معتبر با خود نداشت، اما واقعا مشخص نشد که چرا بازداشت شد. ظاهرا او در زندان مورد آزار و اذیت هم قرار گرفته بود.
با این همه مسائلی که شما یادآور شدن، آینده مطبوعات و آزادی بیان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان شما چگونه بررسی میکنن؟
خب با این شیوه بسیار خوشبینانه نیست. ما نگران هستیم که به طور مثال طالبان ممکن تلاش کنند انترنت را قطع کنند یا هم خبرنگاران خارجی را منع کنند. از طرف دیگر شما می دانید بسیاری از طالبان همچنان مردمان عملگرا و واقعگرا هستند. طالبان یک جنبش متحد نیست. لذا می توانیم امیدوار باشیم که ممکن صداهای میانه روتری از میان آنان قدرتمند شوند. فکر نمی کنم که مطبوعات آنچنانی که در حکومت قبلی آزاد بود اکنون آزاد است. می توانیم امیدوار باشیم که تا حدود توانایی خبرنگاران برای گزارش دهی مسئول خبرها وجود داشته باشد.
خب طالبان میگن که آزادی بیان و رسانه ها بر اساس چارچوب اسلام و منافع ملی احترام دارند. نظر شما در این رابطه چی است؟
ببینید در سرتاسر جهان کشورهای عمدتاً اسلامی وجود دارند که مطبوعات نسبتاً آزاد دارند و به نظر نمی رسد کانها نگران برخی از تضادها با اعمال اسلامی باشند. من فکر نمی کنم چیزی در ارزش‌های اسلامی وجود داشته باشد که مانع آزادی بیان شود. من ممکن است متخصص اسلام نباشم، اما فکر می کنم همچو یک موضوع نیست. فکر می کنم این یک موضوع نادرست است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برنامه جهانی غذا در افغانستان یا WFP از ادامه کمک‌ها برای هزاران خانواده نیازمند در آن کشور خبر داده و گفته است که تنها در ماه مارچ به حدود 1,000,000 نفر در آن کشور رسیدگی کرده است. این در حالی است که سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید جنگ، خشکسالی، تغییرات آب و هوا و بحران‌های اقتصادی تعداد افراد گرسنه را در سراسر جهان به 193 میلیون تن افزایش داده است و افغانستان در جمله 53 کشور آسیب دیده جهان قرار دارد که میلیون‌ها تن در آن با گرسنگی مواجه هستند. برای آگاهی از مکانیزم ملل متحد در رسیدگی با وضعیت بشری در افغانستان، من نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر وحید وحیدالله، متخصص ارشد سازمان ملل متحد برای حل فصل منازعات منطقه‌ای و بین المللی انجام دادم که پیشکش شما می گردد. دکتر وحیدالله، با وجود که دول عضو سازمان ملل از طرز العمل این سازمان آگاهی دارند، اما لطفاً برای رسیدگی فوری به وضعیت حاد بشری در افغانستان بگوین که چی مکانیزم قابل اجراست بیرن؟
ما یک مکانیزم بسیار مطمئن و واقعاً قابل استفاده و عملی است. البته ما خود ما از لحاظ مسلکی در تهیه و ترتیب و تدارکش تهیم بودیم، نه تنها در افغانستان بلکه در سایر نقاط جهان. و این میکانیزم یک میکانیزم هماهنگ کننده کمک های جامعه جهانی، کمک های بشری و خصوص اعضای سازمان ملل متحد از 193 مملکت در این سهم می داشته باشند. نام از این میکانیزم ما گذاشتیم سازمان هماهنگی کمک های جامعه جهانی در عرصه بشری، که میشه اوچه برای که این تمام امی سازمان های اختصاصی ملل متحد زیر یک چتر میاره. یعنی سازمان های اختصاصی هم سازمان WFP که مواد خوراکه و غذایی است، مسئله زراعت و انکشاف زراعت است، مسئله برود به آب آشامیدنی است، UNHCR است که برای مهاجرین و کسایی که البته از خارج میاد و کسایی که در داخل به جایشون میشه تعداد از اینا زیاد است کمک میکنند، یونسف است که برای اطفال کمک میکنه، برای واکسیناسیونشان، برای مکاتبشان، برای مواد غذایی در مکاتب، بدون از اینکه دیگه از طریق کدام حکومت یا سایر مراجع دیگه فلتر شوه، به صورت مستقیم برای مردم با تیمایی که وجود ایجاد میشه توسط صدها متخصص که در هر کدام از سازمان ها کار میکنه، همی کمک ها مبذول میشه. خانم عزیزی،
دفتر حفاظت از کودک ها یا سیو د چلدرن گفته که اکثر خانواده های افغان به خاطر مشکلات اقتصادی فقط به خوردن نان خشک و نوشیدن آب در ماه گذشته دسترسی داشتن. شما با این شرایط چطور تعامل میکنین؟
متوجه باشیم که سازمان های غیر حکومتی اینا یک ذره مسائل یک ذره از مو حدش که بیشتر مبارغه میکنن در معلومات شما بگیم، اینا هم از طریق خود میخواین کمک ها دریافت کنن که تا اینا هم به این باشن، نه از لحاظ زمان نه از لحاظ حقیقی. ماهی گذشته بزرگترین کمک ها برای میلیون ها طفل و خصوص برای طفل، زن و خانواده هایی که افراد سرپرست نداشتن، بیجا شده بودن، از دیگه مناطق آمدن، از فیض‌آباد گرفته تا محمود راقی و تا تمام امی اولسوالی هایی که در چارچوب دوردسترین فخار در ولایت مزار شریف، در کندهار، در پکتیا، پکتیکا، یعنی تمام این 34 ولایت به طور همزمان به این کمک ها شامل می باشه. ایجا فقط پروگرام ها مجددن میره و دیگه طرف چینل میشه، اما برای کل از اینا ایت کدام از این از پروگرام و چارچو و مینی کنز این که متعه کردیم ایت خارج باقی نمیمونه. و در ماه گذشته دیستین کمک غذایی سا مردم از این مستفید شدم و این انوز ادامه داره برای
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و گزارش اخیر این بخش هاکی است که برنامه اتحاد برای اوکراین واشنگتن با هدف ساده کردن نحوه ورود پناهندگان اوکراینی به ایالات متحده است. جینیا دولد از مرز ایالات متحده و مکزیکو در این مورد گزارش ارسال داشته که از همکارم سحر عظیمی میشنوید.
ویتالی دیمانیک، آمریکایی متولد اوکراین، یک ماه پیش از نیویورک به شهر تهنوای مکزیکو پرواز کرد تا با پناهجویان اوکراینی که به مرز ایالات متحده رسیده بودند کمک کند.
هزاران پناهنده اوکراینی در یک پیاده‌رو نشستند، یک ایستگاه بس کوچک، یک تشناب است، ولی جای برای چارج کردن تلفنشان در وسایل باز وجود ندارد.
داوطلبان کمک کردند تا این جیمنازیوم ورزشی محلی به یک پناهگاه موقت تبدیل شود که به گفته دیمانیک هزاران نفر از آن عبور کنند. از آنجا بس‌ها آنها را به مرز می‌برند و در آنجا توسط پلیس سرحدی و مرزی ایالات متحده رسیدگی به آنها صورت می‌گیرد و اجازه ورود به ایالات متحده را اخذ می‌کنند. آن بس‌ها هفته گذشته 25 اپریل زمانی که مرز بر روی پناهجویان اوکراینی بسته شد توقف کردند. در عوض با آنها گفته شد که از طریق برنامه جدید اداره بایدن به نام اتحاد برای اوکراین درخواست خود را انجام دهند. مارک ریبکوف، یک داوطلب در سمت مرز ایالات متحده، میگوید که برنامه جدید شرایط نامنظمی را از زمان شروع جنگ ایجاد کرده است.
مردم ویزا میگیرن و به شرایط بسیار بهتری به ایالات متحده پرواز میکنن. اونا میتونن ویزا را در اروپا دریافت کنن، اونا میتونن اون را در مکسیکو سیتی دریافت کنن و دلیل برای آمدن به تیخوانا و حضور در کمپ وجود نداره.
پولینا فرشکو با مدت 12 روز به همراه همسر و پسر و سگشان در یک پناهگاه بم در کیف مخفی شدند. اکنون آنها در پولند هستند و سعی می‌کنند برای برنامه اتحاد برای اوکراین درخواست دهند. او می‌گوید بزرگترین چالش پیدا کردن یک حامی آمریکایی برای حمایت از آنهاست. او اضافه می‌کند
این برنامه میگوید که تمام حمایت‌های مالی بر دوش افرادی است که می‌خواهند میزبان شما باشند و این احتمالاً آنها را به وحشت می‌اندازد. دو سال به این فکر می‌کنند که هیچ گونه حمایتی از لحاظ ضمانت وضعیت وجود ندارد.
در حال حاضر این برنامه شامل حمایت مالی برای آمریکایی‌هایی که موافقت می‌کنند و پناهندگان اوکراینی کمک کنند نمی‌شود. نتالیا پولخن، وکیل مهاجرت، می‌گوید که این دستورالعمل کار آنها را محدود کرده است.
If you look at the
اگر با وضعیت پناهجویان افغان نگاه کنید که مدت ها قبل نبود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است که مردم را بدون هیچ حمایت و هیچ منبعی و چیزی که می توانیم با آن مردم تعمیم دهیم به اینجا آورده ایم. من پیش بینی می کنم که برای جامعه اوکراینی بسیار مشابه باشد.
برنامه جدید با بررسی سوابق برای حامیان مالی ایالات متحده نیاز دارد و راهی برای شهروندی برای پناهندگان اوکراینی ارائه نمی دهد. پس از 2 سال آنها باید ایالات متحده را ترک کنند، مگر اینکه وضعیت مهاجرت خود را به ایالات متحده تغییر دهند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.